الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحث در جهت دوم بود از جهات مربوط به تعریف بیع. آنکه بیع چنانچه مرحوم شیخ فرمودن از مقوله معناست نه از مقوله لفظ. گفتیم که بعضی از بزرگان در اینجا بیانی دارن، اشکالی دارن. حاصل بیان ایشون این که بیع نه مقوله معنای محض و نه مقوله لفظ محض، بلکه امری است عبارت از مجموع هر دو. بعض شده است بیع مثلا یا معنای بیع عبارت از اون اعتبار مبرزه، نه اعتبار تنها ملک بیع است، ولذا اگر کسی ابراز نکنه بیع متحقق نشده، و نه ابراز بدون اعتبار جدی واقعی بیع است، اگر ابراز کنه ولی قصد بیع نداشته باشه باز بیع نیست. بیع اسم مجموع هر دوست، اعتبار المبرز، هم اون اعتبار که امری معنوی لازمه و هم ابراز او به مبرزی لازمه، و منافات نداره که این ابراز با خود لفظ بیع بشه که وضع شده برای این معنا و این مفهوم. مانند امری که به لفظ ماده امر انجام میگیره، میگه آمرو که، خب در اینجا آمرو که امر هم وضع شده برای اون اعتباری که ابراز بشه، اعتبار مثلا فعلی در ذمه مکلف، تنها بدون ابراز امر نیست، ابراز بدون اعتبار جدی هم امر نیست، مجموع امره. و امر ماده امر برای این مجموع وضع شده، مفهوم این دوتا اعتبار المبرز که مصداقش با استعمال خود این ماده باز متحقق میشه. بیع هم همینجوره. اینجا این مطلب از دو نظر ممکنه مورد اشکال قرار بگیره. نظر اول اینه که مقصود از اعتبار مبرز چیست؟ آیا مقصود از اعتبار نفس اعتبار و جعل که فعل حقیقی انسان، فعل نفس، یا منظور از اعتبار معتبره، متعلق اعتباره؟ اگر مقصود نفس اعتباره که فعلی است نفسانی مباشری، اعتبار به ما هو فعلون مانند لفظ میمونه و انشاء میمونه که قابل انشاء نیست. خود اعتبار قابل اعتبار نیست، آنچه که قابل اعتبار معتبره، متعلق اعتبار. اما خود اعتبار فعل حقیقی است و فعل مباشر نفسه، مباشری نفسه، همون انشاء و اعتباره، و المقابل المماثل لا يقبل المماثل، یا مثلا لغو اعتبار کردنش با اینکه اصلش قابل وجود حقیقی است. در صورتی که پس بنابراین قرار دادن معنای به یک امری که مانند لفظ قابل انشاء نیست، قابل اعتبار نیست، حل مشکل را نمی کنه، چون بدون شک به مدلولش و معناش معنای انشائی است، قابل اعتباره. اگر مقصود معتبر الاعتبار المبرز، یعنی المعتبر المبرز، متعلق اون اعتبار که مثلا تملیک باشه، ملکیت باشه، که عاقد ملکیت را اعتبار میکنه، یک اعتبار و جعل یک مجعوله که مجعول ملکیت هست یا تملیک. اگر این شد معتبر در حقیقت مراد شد از اعتبار، از اعتبار المبرز، معتبر شیئی که اعتبار میشه میبایستی صرفا معنا باشه، و صرفا مفهوم باشه و ممکن نیست معتبر امر حقیقی باشه، زیرا که امر حقیقی وجودش وجود حقیقی است، در صورتی که معتبر وجودش وجود اعتباری است، وجود انشائی است، وجود فرضی است. بلهذا گفته شده در محل خودش که امور اعتباریه همیشه امور تنزیلیه هستند نه امور حقیقیه. اگر یه امر حقیقی را انسان به اعتبار نمیتونه ایجاد کنه، و الا خیلی راحت بود با اعتبار که سهل المعونه است همه حقایق را میشد ایجاد کرد. همیشه معتبر امر غیر حقیقی است و لهذا شده اعتباری. بنابراین معتبر اگر هر آینه برای معتبر و قرار داده شده، معتبر و متعلق اعتبار مفهومه و صرف معناست، معنایی است که هیچ گونه وجود حقیقی به عبارت خود اعتبار به ماهیت و مفهوم میخوره، نه به ماهیت و مفهوم به قید وجود. اگر وجود حقیقی رو به منصوب کردیم دیگه قابل اعتبار نیست، چون وجود حقیقی وجود حقیقی است، وجود اعتباری نمیتونه پیدا کنه. متعلق اعتبار و معتبر ذات مفهومه و ذات ماهیت که به وسیله اعتبار یه وجود فرضی، وجود تنزیلی، وجود اعتباری به او میدن، و محال است که اعتبار متعلق به وجود حقیقی پیدا کنه. وقتی اینجور شد، بنابراین ابراز که قید مفهوم به قرار گرفت، چون اعتبار مبرز شون میخوام بگه، برای این که به اسم برای اون اعتبار مبرز، منظور از اعتبارم معتبره، معتبر مبرز، ابراز امر حقیقی است. امر حقیقی محال است بتونه قید یه امر انشائی قرار بگیره، چون امر حقیقی اگر همین قید اون امر انشائی قرار گرفت دیگه اون امر انشائی انشائی نیست، از انشائیات میاد بیرون. به عبارت اخرى وجود تصدیقی محال از قید وجود تصوری و مفهومی قرار بگیره. اگر هر آینه اون شیئی که اعتبار میشه و انشاء اعتباری، ایجاد اعتباری میشه، عبارت باشه از شیئی که وجود حقیقی درش عقص شده باشه، یا خودش وجود حقیقی باشه یا قیدش وجود حقیقی باشه، مثل ابراز که اینجا قید میخواد قرار بگیره، دیگه این هم قابل اعتبار نیست، دیگه به قابل اعتبار نیست، چون یک جزء از معناش یا قید معناش قابل ایجاد اعتباری و انشاء اعتباری نیست. پس اگر هر آینه مقصود معتبر باشه، بایستی ذات معتبر یعنی ذات تملیک و ملکیت به باشه، ابراز دیگه نمیتونه قیدش قرار بگیره. اگر منظور ابراز حقیقی باشه، اگر منظور مفهوم ابراز باشه، که مفهوم ابراز خودش باز یک ماهیته، یه مفهوم وجود درش عکس نشده، مفهوم ابراز میتونه قید قرار بگیره، میتونه مانند مفهوم ملکیت بگیم مجموع این دو مفهوم، ملکیت با مفهوم ابراز، الملکیت المبرزه، و ابراز رو به شکل مفهومی بگیریم، نه واقع ابراز که امریز تصدیقی و حقیقی. اگر مفهوم ابراز رو بگیریم قابل اعتبار هست، ولی این خیلی اخذ مفهوم ابراز اولا به درد نمیخوره، چون ایشون میخواست ابراز واقعی را قید کنه، ولذا میگفت جایی که ابراز واقعی نشده در اونجا بیع نیست. با اینکه اگر ما مفهوم ابراز گرفتیم، مفهوم ابراز هم قابل انشاء مثلا قابل اعتباره، خب ابراز هم نکنه، اگر انشاء بکنه و اعتبار کنه ملکیت مبرزه را، یعنی مفهوم ابراز را اعتبار کنه، بیع متحقق شد. واسه قائل بشیم که بیع متحقق بشه، چه ابراز بکنه خارجن چه ابراز نکنه، این خلف استدلال ایشونه. ایشون میخواست ابراز واقعی را قید مفهوم و معنای بیع بکنه، تا در جایی که ابراز نباشه بگه بیعی نیست. اخذ مفهوم ابراز این هدف ایشون رو تأمین نمی کنه، این اولا. و ثانیا مفهوم ابراز انشائیتش مبتلا به همون مشکل لغویتی که قبلا گفتیم، یا مشکل المماثل لا یقبل المماثل میشه، چون ابراز یه امریست که مثل خود انشاء، ابراز و انشاء و اینها قابل ایجاد حقیقی هستن از انسان دیگه، چرا وجود تنزیلی بهش بده، وجود اعتباری بهش بده، وجود انشائی بهش بده؟ وجدان هم حاکمه بر این که مفهوم ابراز عکس نشده، مفهوم انشاء عکس نشده در ماده به خود ایشون هم مفهوم ابراز رو نمیخواست عکس کنه، واقع ابراز رو میخواست عکس کنه تا در جایی که ابراز نباشه این صد نکنه. پس بنابراین ما ابراز رو نمیتونیم قید بگیریم، نه به مفهومش و نه به واقعش در معنای بیع. و بیع نمیشه اسم باشه، وضع شده باشه برای الاعتبار المبرز. و اما اون تشبیهاتی که شد در کلام ایشون، گفت مانند آمروکه در باب امر، آمروکه در حقیقت قیاس مقام بیع به باب آمروکه قیاس مع الفارقه. در باب آمروکه ماده امر برای وضع شده است، برای وضع نشده است برای امر اعتباری انشائی، برای فعل حقیقی وضع شده امر. امر یعنی سعی و طلب برای تحصیل شیء، حرکت کردن انسان، سعی کردن انسان برای تحصیل شیء. این خود این سعی و فعل خارجی رو بهش میگن امر، و این فعل خارجی است، فعل تکوینی است. میگین فلان طالب فلان چیزه، یعنی میره دنبال طلب. هم همینجوره، ماده طلب ماده امر هر دو وضع شدن برای سعی خارجی و طلب خارجی که فعلی است تکوینی برای رسیدن به شیئی. میگین میگید فلان چیز مطلوب منه، یعنی من میرم دنبالش، سعی میکنم برای تحصیلش. طلب وضع شده برای این سعی. وقتی میگیم آمروکه، اینجا در حقیقت داره اخبار میده از وجود این فعل حقیقی که عبارت از سعی خودش است برای رسیدن به اون چه. و وقتی اخبار میده، در حین اخبار به خود همین اخبار این فعل حقیقی متحقق میشه، چون متحقق میشه، علاوه بر اخبار به این که آمروکه صحیحه، چون یکی از راه‌های سعی و رفتن طرف شیء ابراز این که اون شیء رو میخواد، این خودش مصداقی است از مصادیق طلب کردن به معنای سعی نحو تحقیق یک شیء. اگر این ابراز به خود ماده امر کرد، حین الابراز این اخبار صحیحه، میشن با خود همین داره این سعی رو انجام میده. بالاخره امر ماده ایست که مدلولش عبارت از سعی و حرکت کردن طرف به دست آوردن شیء ایست، که این فعل تکوینی است، فعل انشائی نیست این، مگر به معنای اینکه هر فعلی بالاخره ایجادش میکنه اون فاعلش. به این معنا این غیر از انشائی است که ما در اینجا بحث میکنیم. این اون انشاء حقیقی است، نه انشاء اعتباری. پس بنابراین ماده امر مانند ماده تملیک یا ماده بیع نیست که برای یک امر صرفا اعتباری، یعنی امری که انشائش انشاء صرفا اعتباری است، نه ایجاد حقیقی قرار داده شده نیست. ولذا در اونجا ما ماده امر نمیخواد انشاء کنه، یعنی ایجاد اعتباری کنه، ایجاد حقیقی میکنه و اخبار میده از این وجود حقیقی این امر، چون واقعا به خود کلمه امر تصدی کرده برای تحصیل اون شی، سعی کرده رفته به طرف تحصیل اون شی، پس داره اخبار میده از این فعل حقیقی که داره انجام. مثل اخبروکس، اگه گفت اخبروکه، به خود ماده خبر اخبار رو انجام میده، چون اخبار واسه امر حقیقی است، اخبار امر انشائی نیست، یه امر حقیقی است. آمروکه مانند اخبروکس، وقتی میگه اخبروکه به خود ماده اخبار هم واقعا فعل اخبار که یک فعل حقیقی است و واقعی است ایجادش کرد، ولی میتونه اخبار بده ازش، بگه من حالا در حال اخبار هستم و خود ماده اخبار هم به کار میگیره و اخبار بده از اخبارش، چون متحقق این اخبار به خود استعمال کلمه اخبار، اخبار متحقق میشه در حقیقت. پس بنابراین قیاس معانی حقیقیه مثل آمروکه، اخبروکه، امثال اینها به معانی انشائیه مثل بیع و تملیک و امثال اینها، این قیاس مع الفارقه. در اینجا ما بیع خودش یک مفهوم انشائی است، فعل انشاء تکوین فعل حقیقی نیست، فعل انشائی است. فعل انشائی قابلیت انشائش و ایجادش در صورتی است که امر حقیقی نباشه، چون امر حقیقی قابل ایجاد نیست، امر صرفا اعتباری باشه. قید و قیود و اجزایش هم بایستی امر حقیقی نباشه، اگر امر حقیقی شد دیگه قابل ایجاد و انشاء اعتباری نخواهد بود. بنابراین اگر ابراز رو اخذ کنیم، واقع ابراز رو اخذ کنیم، قابل انشاء نیست. مفهوم ابراز رو اخذ کنیم، هم لغو و هم مفید اون هدفی که مقصود ایشونه نیست، و اونی که در جایی که ابراز نیست، پس اون مفهوم اعتبار نشده و به انجام نگرفته. خب انجام گرفته، چون مفهوم ابراز اگر هم فرض کردیم قابل انشائه، نیاز به ابراز خارجی نداره، انشاء شده. بنابراین حاصل اشکال اول اینه که این وضع برای مجموعه اعتبار مبرز درست نیست، مگر اینکه از اعتباری بودن بیع به معنای انشائی بودن بیع دست بکشیم. به این معنا که بگیم بیع مانند اخباره، مانند امره، وضع شده برای معنای حقیقی نه معنای اعتباری. مثلا اینجوری بگیم، بگیم ملکیت امر اعتباری است، لکن بیع امر حقیقی است. ملکیت امر اعتباری است، مالک عاقد در حقیقت ملکیت را ایجاد اعتبار میکنه، بعد میاد از این ملکیتی که اعتبار کرده، از خود اعتبارش که امر یک فعل حقیقی نفسانی است، از خود این اعتبارش اخبار میده و ابراز میکنه که من این اعتبار که یک فعل حقیقی نفسانی است این رو انجام دادم. وقت میگه بعتو به معنای اخبار از این که ابراز از این که این اعتبار رو انجام داد که فعل حقیقی است. اینجور میشه بعتو که میشه مثل آمروکه و اخبروکه، و بگیم وضع شده برای اون اعتبار که فعل حقیقی نفسانی است و ابراز اون اعتبار در خارج، ولو به خود ماده بیع، مانند اخبار که یک فعل حقیقی است نفسانی است، اخبار انشائی نیست حقیقی است، و ابراز این مخبر به اون قصد حکایت به اصطلاح حکایت، ابرازش به خود ماده اخبار یا امر مثلا در آمر که این قابل قبوله، ولی یعنی دیگه اون اشکال سابق بهش وارد نیست، ولی این معناش اینه که بی امر انشائی نیست دیگه، از انشائیت کشیدیمش بیرون. بی را به وضع شد برای یک فعل حقیقی، یک فعلی که فعل تکوینی عاقده و بایعه، نه فعل انشائی، با اینکه اینجوری نیست. به خودش متعلق انشاء قرار میگیره، وقتی میگه بعتو خود مفهوم به را انشاء میکنه و اعتبار میکنه، مفهومیست انشائی. و لازمه این مطلب اینه که به اسم برای خود انشاء باشه نه منشأ، اسم برای خود اون انشاء نفسی که فعل نفسه، و ابراز که باز فعل دیگری از افعال انسانه. مجموع این دو فعل اسمشو بذاریم بی و هر دو فعل تکوینی هستن، پس بنابراین میشه بی اسم چی؟ اسم انشاء، ولی انشاءی مرکب از انشاء نفس که اعتباره و ابراز که بازی انشاء ایجاد حقیقی فعل دیگریست در خارج. خیلی خوب، مجموع این دوتا شد بی. پس بی اسم سبب، ذات سبب شد نه اسم مسبب، و این چیزیست که هم فی نفسه درست نیست و خود صاحب این مطلب هم این را قبول نداره. در ما بعد ایشون میگه برای اینکه بی اجاره، بی تمام اسامی این معاملات اسامی مسببات هستن، ولی مسببات مثلا شخصی نه مسببات نوعی و عقلایی، اعم از مسبب عقلایی و مسبب شخصی، بالاخره اسم معتبره نه اسم اعتبار. این بیان به این ترتیب بی را اسم خود اعتبار میکنه نه اسم معتبر، اسم خود سبب میکنه نه مسبب حتی شخصی. و هذا ما لا يرضى به صاحبه، و درست هم نیست، یعنی ایشون هم تصریح میکنه برای اینکه اطلاق بیع بر خود سبب فعل انشاء، حالا چه فعل انشاء نفسی چه انشاء ابراز خارجی یا هر دو مجموع، از مجازات بلکه من الاغلاط الواضحه است. مثلا یه مجاز خیلی پر عنایتی است، بیع اسم مسببه، ولو مسببی که به اعتبار این آقای شخص، شخص عاقد ایجاد شده، در صورتی که این بیان بیع رو از حالت مسببیت میکشه و اسم صرف سبب و ذات سبب که یک فعل تکوینی حقیقی است قرار میده. این حاصل اشکال اولی که به این بیان وارده. اشکال دومی که در اینجا هست اینه که اساسا این استدلالی که ایشون کرد ممکنه برش نقضی بیاد. شما میگید بیع اعتبار تنها بدون ابراز بیع نیست، ابراز تنها بدون اعتبار نفسانی بازم بیع نیست، پس از این کشف میشه که به اسم برای مجموعه الاعتبار المبرز، نه مقوله معنا صرفا نه مقوله لفظ صرفا، پس برای مجموعه الاعتبار المبرز. خب ما نقض میکنیم به تملیک، شما در تملیک چی میگید؟ کسی که اعتبار کرده که این مالشو بده به او ولی ابراز نکرده، اینجا تملیک صادقه یا صادق نیست؟ بدون شک تملیک صادق نیست، چنانچه بیع صادق نیست تملیک هم صادق نیست. میگن آقا نفروخته هنوز، و همجور که صادق نفروخته صادق تملیک هم نکرده. تفکیک بین تملیک و بیع در صدق تفکیک غیر عرفی است. عرف چنانچه میگه بیع نکرده، میگه تملیک هم نکرده. حالا ما میپرسیم این این مطلبی که در باب بیع گفتید در باب تملیک هم پس صادقه؟ تا اعتبار نکنه، ابراز هم نکنه، هر دو با هم تملیک صادق نیست. لازمش اینه که تملیک هم مانند بیع اسم برای اعتبار مبرز باشه، با اینکه خیلی روشنه که تملیک نه مادهش درش ابراز اخذ شده نه هیئتش درش ابراز. تملیک مادهش ملکیته و ملکیت درش ابراز اخذ نشده. اصلا خیلی از ملکیت ها ربطی به عاقد و انشاء و این حرفا نداره، مثل ملکیت های قهری، اونجا ملکیت صدق حقیقی میکنه مفهوم ملکیت. در مفهوم ملکیت که ماده تملیک ابراز اخذ نشده، در هیئت تفعیل هم خب اینم در لغت دیگه ثابت شده که هیئت تفعیل درش تعدیه اخذ شده نه ابراز، به ابراز ربطی نداره. ولی ممکنه یه جایی تملیکی واقع بشه از غیر راه ابراز، از راه دیگه کسی دیگه سه کاری کنه که سبب بشه دیگری مالک چه بشه، میگه اونجا تملیک کرد، سبب تسبب کرد به اینکه او مالک بشه. پس نه در هیئت تملیک نه در ماده تملیک قید ابراز اخذ نشده. این نقض دلیل بر این که اصل این استدلال یک خللی درش هست. مجرد این که در یه جایی تا ابراز نشه به صادق نیست، این دلیل نیست بر این که ابراز اخذ در مفهوم به، ولی تملیک هم همینجوره. تملیک هم بدون ابراز صادق نیست، نمیگن تملیک کرد مال خودش رو، با اینکه بدون شک ابراز هیچ احدی توهم ایره نمی کنه که در مفهوم و مدلول تملیک ابراز اخذ شده باشه، چون تملیک عبارت از ماده ملکیت است و صیغه تفعیله، هیچ کدوم از این دو درش قید ابراز اخذ شده. پس عدم صدق بیع بدون ابراز نمیتونه کاشف از این باشه که ابراز قید معناست، و الا این باز کاشف از این بود که قید معنای تملیک هم هست، با اینکه بدون شک در تملیک این توهم جاری نیست. پس اصل این استدلال درست نیست. به عبارت دیگه این استدلال لازم اعمه از این که ابراز قید باشه یا نه ابراز قید نباشه، معنای بیع و تملیک معنای دیگری باشه که بدون ابراز متحقق نشه در خارج، بدون اینکه قید بخوره بر اون معنا ابراز و اخذ بشه در اون معنا و در اون مفهوم ابراز. مانند اینکه کسی اینجوری ادعا کنه بگه برای اینکه تملیک و بیع اسم از برای اون ملکیت قانونی است، مسبب قانونی است نه مسبب شخصی، و مسبب قانونی بدون تحقق موضوعش در خارج متحقق نمیشه، و ابراز موضوع اون مسببه. خب اینجا ما در مفهوم تملیک و بیع و اینا هیچ قیدی اخذ نکردیم غیر از خود تحقق ملکیت و ایجاد اون ملکیت، ولی ملکیت قانونی، و چون موضوع او متوقف است بر تحقق ابراز و انشاء، یا انشاء بدون انشاء و ابراز قهرن او موضوع موجود نشده، پس محمول موجود نشده، پس اسم محمول که تملیک یا بیع انجام نگرفته در خود، بدون اینکه ابراز رو قید مفهوم تملیک یا مفهوم بیع بکنیم. پس بنابراین این استدلال، استدلال به این دلیل، دلیل لازم اعمه و نقض به تملیک بهترین شاهده بر این که این استدلال استدلال درستی نیست. پس عدم صدق بیع در مواردی که ابراز نیست شاهده بر اخذ ابراز در مفهوم بیع نیست. این شاید به این جهت باشه که مفهوم بیع، مفهوم تملیک وضع شدن برای تملیک و ایجاد اون ملکیت قانونی و ملکیتی رو که مثلا شارع قرار داده یا قانون گذار قرار داده، و او چون تحققش امر مجعول اعتباری است، نیاز داره به تحقق موضوعش، تا موضوعش متحقق نشه ایجاد نشده در خارج. موضوعش هم انشاء و ابراز درش عقد شده، تا انشاء نشه یا ابراز نشه شیئی دیگه، ولی یه چیزی دیگری ابراز کنه، اون چیزی قصد نفسانیش رو ابراز کنه، تا او ابراز نشه عقلا و یا قانون گذار یا شارع حکم به وجود ملکیت در اونجا نمی کنن. پس بدون ابراز تملیک صادق نیست، بیع صادق نیست، با اینکه ابراز و انشاء عقد نشده نه در مفهوم تملیک و نه در مفهوم بیع. پس این استدلال استدلال به لازم اعمه. اجازه بدید خلاص کنیم اشکالا رو، بذارید بعد از بحث تا وقت آقایون گرفتن شه خود بتونید بخونید برید جلوتین بفرمایید. وجودش توقف داره نه مفهومش، مفهومش توقف بر هیچی نداره، مفهومش عبارت از همون ملکیتی است که شارع امضا کرده یا قانون گذار اعتبار کرده. پس در مفهوم بیع و در مفهوم تملیک غیر از ملکیت یا ایجاد ملکیت هیچ چیز دیگه اخذ نشده، نه قید ابرازی، نه به شکل مفهوم ابراز، نه به شکل واقع ابراز، هیچ کدوم از اینا قید اخذ نشده درش. ولی وجود این در خارج متوقف بر وجود موضوعشه و ابراز موضوعه، یعنی وجود واقعی ابراز موضوع وجود واقعی و مصداق بالحمل شایع معنای تملیک و معنای بیعه. پس این که ببینیم صدق نمی کنه بدون ابراز، این دلیل بر این نیست که ابراز قید معناست، این معنا، این دلیل بر اینه که بدون ابراز معنای لفظ صدق نمی کنه در خارج، یعنی مصداق اون معنا موجود نمیشه و این به هیچ وجهی کاشف از این که ابراز قید مفهوم و قید معناست نیست. خلط شده در این استدلال بین عدم وجود مصداق معنا بدون ابراز در خارج و بین اخذ این ابراز قید در خود معنا و در خود مفهوم. این دو تا دو مطلبه، از هم باید تفکیک بشه. آنچه که به این استدلال ثابت میشه اینه که بدون ابراز مصداق این مفهوم در خارج متحقق نیست. خب این ملازمه نداره، این لازمه اهمه که اون قید اخذ شده باشه در اون مفهوم و اخذ نشده باشه. شاید اون ابراز قید ایجاد مصداق مفهومه بدونی که اخذ بشه در اون مفهوم، مانند همه اسبابی که به وسیله اون اسباب ما یه مسبباتی رو ایجاد میکنیم، مثل مقدماتی که ذل مقدمات متوقف وجودشون در خارج بر اون، ولی مقدمه قید مفهوم ذل مقدمه نیست. مثلا الکون و علی السطح، این متوقف بر این که ما پلکان بذاریم تا بتونه برای پشتبان بریم، ولی پلکان جزء مفهوم پشتبان نیست. بودن در روی پشتبان قید مفهومیش پلکان گذاشتن نیست، وجود مصداق خارجیش متوقفه بر اینکه ما پلکان بذاریم. استدلالی که ایشون کرد دال بر اینه نه بیشتر که بدون ابراز مصداق بیع متحقق نیست در خارج. خیلی خوب، مصداق تملیک هم متحقق نیست در خارج بدون ابراز، ولی این دلیل بر اینکه ابراز قید مفهوم بیعه، مفهوم تملیک به هیچ وجه نیست، این لازمه اهمه. شاید به این جهت باشه که ابراز سبب و علت وجود مصداق اون مفهومه، با اینکه خود اون مفهوم اجنبی است از این سبب، از مفهوم سبب، مانند بودن روی پشتبان و گذاردن نوردبان. نوردبان در مفهوم پشتبان اخذ نشده، ولی وجود روی پشتبان بدون گذاشتن نوردبان ممکن نیست. اگر نظری وجود روی پشتبان نیست، صدق نمی کنه. صدق نمی کنه یعنی چی؟ یعنی مصداقش ایجاد نمیشه، نه اینکه مفهومش درش این گذاشتن نوردبان اخذ شده باشه. پس این استدلال نادرستی است. اینم اشکال دومی که بر این استدلال وارده. نه این رفت به آقام دیگه از این روشندر نمیشه برام کرد که این استدلال بلازم عمه. مطلب از آن چه گفته شد وقت مطلب شیخ روشن میشه. مرحوم شیخ که میفرمایند نمیشه ایجاب و قبول را، انشاء را یا صیغه را، چنانچه در تعریف محقق آمده بود یا در تعریف علامه آمده بود، نمیشه اینها را قید معنای بیع گذاشت. این اشکال حالا خیلی ورودش روشن میشه و اون این که گفته میشه که شما وقتی ایجاب و قبول، انشاء یا لفظ را قید کردید، مقصودتون چیه؟ آیا مقصود واقع لفظ و ایجاب و انشاء و فعل؟ خب اینا یک افعال واقعی هستن، گفتیم افعال واقعی نمیشه قید یک مفهوم انشائی قرار بگیرن. و مفهوم بیع بدون شک مفهوم انشائی است، یعنی مقوله است که یعتبر ایجاد اعتباری و انشائی میشه، متعلق اعتبار قرار میگیره و افعال حقیقی ممکن نیست متعلق اعتبار و وجود انشائی پیدا کنن، چون اونا وجود حقیقی دارن، اعتبار به مفاهیم میخوره و ایجاد فرضی و تنزیلی اون مفاهیمه، نه ایجاد حقیقی، پس به وجود حقیقی نمیشه بخوره. اگر مفهوم انشاء را بخواید بگیرید، مفهوم ایجاب قبول بگیرید، مفهوم لفظ را بگیرید، مفهوم صیغه را بگیرید، نه واقع لفظ که یک فعل حقیقی است، بخون اشکال دیگه وارده که این مفهوم بالاخره متوقف بر تحقق لفظ نیست. خب مفهوم را فرض کن انشاء اعتباری کرده، چون خودش هم مفهومه، خب این متوقع بر تحقق لفظ نیست و این خلف مقصود آقایونه. آقایون بیع را یه جوری کنن تعریف کنن که در جایی که لفظ نباشه بگن صادق نیست. و مضافاً بر این که باز این مفهوم گرفتنش لغوه، چون این مفهوم رو چرا بی خود بگیره این آقا؟ مفهوم تلفظ البته، که اگر مقصود لفظ به معنای اسم مصدری باشه، اونم باز قابل ایجاد نیست و قابل اشتقاق نیست. آنچه که قابل اشتقاق اصل تلفظ مثلا، که اونم کار لغوی است، چون چه گفتیم امری که قابل ایجاد حقیقی است معنی نداره باز ایجاد اعتباری بهش بدن. پس بنابراین اشکال بنابراین تقدیر وارده و خود ایشون البته این شق از اشکال بیان نکرده که اصل اشکال در این شقه، اون شقه به عنوان جوابی از طرف اونها ذکر کرده و رد کرده که اگر کسی بگه مقصود این اون آقایون، اون آن است که بی عبارت از اون معنایی است که به صیغه ینشأ، اون مقوله معنایی است که در مورد صیغه به وسیله صیغه، صیغه ایجاب و قبول یدل علیه، که بگیم مقصود اخذ خود صیغه و ایجاب و قبول در معنای بی نیست، مقصود اخذ معنای صیغه است در معنای بی، معنای ایجاب و قبول است، یعنی متعلق ایجاب و قبول، یعنی همون معتبر، اون معتبر بی است. و کلمه صیغه یا ایجاب و قبول که در تعریف اون دو بزرگوار آمده به عنوان مشیر به مدلول صیغه، به معنای صیغه، به معنای ایجاب و قبول. اگر اینه کسی بگه ایشون گفته یلزمن هو دور، خب درست سفر بوده و اون این که پس ما داریم اینجا خود همون معناره میخواییم تعریف کنیم، شما باز بر میگردونید به بیان در تعریف عقص کردید که به اون چیزیست که با صیغه به تو ما او رو اعتبار میکنیم. خب این تعریف تعریف دوریست، چون فهم این که مدلول صیغه چیست، مدلول ایجاب و قبول چیست، متوقفه برای این که بفهمیم به تو برای چی وضع شده که معرف ماست، چون مراد از صیغه همون صیغه به تو اصلا محاله، همون صیغه به تو مدلول به تو و مدلول صیغه فهمش متوقف است بر فهم بر تعریف ماده به که معرف ماست. پس نمیشه این در تعریف اخذ بشه، اینجور تعریفی تعریف دوریست. به اضافه به این که دیگه قید نقل و انتقال دیگه که اخذ شده در کلمات اینها مستدرک بشه، چرا گفته النقل به صیغه خود دیگه، نقل نقلم خودش ضمن همون مدلول بیعه، مدلول صیغه است، چرا نقل رو جدا کرد ذکر کرد، فقط شیء دیگر معلق بر صیغه کرد، در صیغه دیگه غیر از نقل چیزی دیگه نیست. خواهم گفت تملیک و نقل، چون مفاد صیغه لابد یا تملیک یا نقل یا تملیک عین به عوض یا شیء از این قبیله. پس بنابراین اگر منظور اخذ صیغه و ایجاب قبول و لفظ به نحو تقیید باشه، همون محضی رو گذشته وارد میاد که این محاله، امر اعتباری باشه، چون صیغه و بیع امر حقیقی است، فعل حقیقی است، امر تصدیقی است، امر تصدیقی محال متعلق امر قید امر انشایی قرار بگیره، چون امر انشایی بایستی صرفا مقوله ماهیت و ذات مفهوم باشه بدون اخذ هیچ حیث وجودی و حقیقی و تصدیقی در باشه، ولی قابل انشاء نیست. و اگر مراد این باشه که خود ایشون به عنوان دفاع از اونا ذکر کرد، اشکالی که خودشون فرمودن وارده با اون اینکه این تعریف تعریف دوری میشه. پس بنابراین بی همچنانی که خود ایشون فرمودن مرحوم شیخ، بی صرفاً برای یک مفهوم بدون هیچ قید وجودی، یعنی بدون اخذ، نه قید ابراز، نه قید صیغه، نه قید انشاء، نه قید ایجاب و قبول، برای ذات اون معتبر و منشأ که عبارت مثلا از تملیک یا مبادله است، مبادلت مال به مال یا تملیک مال، برای ذات اون مفهوم و اون ماهیت که امر مفهومی است فقط و مقوله معناست وضع شده. و این مقصود ایشون که البیع من مقوله المعنا، یعنی لفظ که امر حقیقی است، یا انشاء فعل انشاء یا اعتبار، حالا چه انشاء نفس که اعتباره یا چه انشاء خارج که لفظ و تلفظه، هیچ کدوم از این امور قیود حقیقی و تصدیقی نمیشه قید یا خود معنا قرار بگیره یا قید معنا یا جزء معنای بیع قرار بگیره، چون بیع امر انشائی اعتبار به خود بیع میخوره و به معتبره و معتبر غیر از مفهوم و ذات ماهیت چیز دیگری نمیتونه باشه. خب اون بحث دیگری است، اون که ما گفتیم مقصود از انشاء منشأ در اونجا، اون برای علاج تعریف قید انشاء که در تعریف خود ایشون آمده بود، گفتیم حالا چرا خود ایشون کلمه انشاء رو در تعریف گرفت، گفتیم ممکنه کسی اینه بگه که مقصود ایشون از انشاء منشأ، یعنی تنها تملیک، فقط مفهوم تملیک انشاء بشه، مفهوم دیگری انشاء نشه که در ضمنش مفهوم تملیک باشه، او در حقیقت انشاء به معنای منشأ شد که همون متعلق انشاء، یعنی صیغه بعتو مخصوص به صیغه بعتو، میگیم اگر خود صیغه و تلفظ رو بخوای قید کنی استحاله داره، اگر بخوای دی قابل انشاء نیست، اگر بخوای مدلول صیغه این مجرد معرف و مشیره، بگی معنای بی عبارت از اون معنایی است که با بعتو ما انشاءش میکنی و بعتو رو معرف گرفتید به مدلولش و مدلولش رو بخواید بگید بی، پس بنابراین اینجا دور لازم آمد به تعبیر ایشون و کلمه نقل و انتقال و تملیک دیگه زائد شد. اوه چرا آوردی؟ خب این نقل تو خود همون صیغه هست، مدلول صیغه، لابد نقل هم درش خوابیده دیگه، هم دور لازم میاد هم استدراک لازم میاد در تعریف. به این ترتیب بحث در جهت دوم خلاص میشه. جهت سوم بحث در اینه که آیا بی مبادله بین مالین یا مبادله بین ملکیتین، مطلبی است که مرحوم میرزا خیلی مفصل حدود یک صفحه در تقریراتشون، بلکه در یکی از تقریر دومشون بیشتر از یک صفحه بیان کردن که این مطلب قابل بررسی است، که ببینیم ایشون در اینجا چی می‌خواستن بگن و این مطلب رو چرا مطرح کردن. ان شاء الله در روز آینده میاد دیگه مثلا.